علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه قبل از انقلاب تنها دو نشان تجاری ارج و آزمایش در این حوزه فعال بودند، گفت اکنون با وجود همه تحریم‌های ظالمانه و خروج شرکت‌های خارجی، تولید لوازم خانگی از کشورمان بیشتر شده و 5 شرکت داخلی با نشان‌های تجاری معروف در این حوزه فعال هستند که صادرات نیز انجام می‌دهند. وی اضافه کرد در حوزه تولید مس در اول انقلاب ظرفیتی نداشتیم، اما اکنون به 512 هزار تن ظرفیت تولید در این حوزه رسیدیم و رتبه دهم دنیا را داریم. وزیر سمت گفت طرح‌های توسعه در حوزه مس در حال اجراست و سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار صادرات در انواع محصولات مسی داریم. وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین ادامه داد در حوزه فولاد از ظرفیت تولید 700 هزار تن در اوایل انقلاب به 56 میلیون تن ظرفیت تولید در حال حاضر رسیدیم. تا 15 سال پیش وارد کننده فولاد بودیم، اما اکنون به یک صادرکننده مهم در این حوزه تبدیل شده ایم.
این روزا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم و این امر مستلزم اینه که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان.
تلفیق هنر و صنعت در شهرسازی. به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا در تولید سنگ فرش و بلوک‌های بتونی، آراس، ساخت ایران.
گل 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 ها تن غذا نهار و شام بوده با گل ها، تشنی نه نهار و شام بوده با گل ها،
آشپزی کنید صنایع غذایی گلها.
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
سلام اوسا.
به
سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین
ها، تا شما یه سیگار بکشی ترجیحشو دادم.
اوسا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
یاشین قطره، تولید کننده انواع نوار آبیاری قطره‌ای بغل دوخت و پلاکدار، انواع لوله پلی‌اتیلن کلاف و آسان بست، انواع اتصالات آبیاری قطره‌ای و بارانی، فیلتراسیون و تجهیزات جانبی آبیاری نوین، دارنده استاندارد ملی، تاییدیه وزارت جهاد کشاورزی و ده‌ها تندیس افتخار و تقدیر از مراجع مختلف.
قطره‌ها را دریابید، دریاها را دریابید.
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا با کیفیت بالا، داره تمه علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش گوش بده تو دل جوین ماسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه‌ها از بین میرن هم لباس ساتون نرم و لطیف میشن. یک تا سرچشمه پاکی ها.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد
اقتصاد اخبار حیاتی خبر روی خط
اقتصاد
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی در هر جای ایران که به ما گوش میکنید. در هر یکی از روستاها و شهرها من ناصر خیرخواه امشب از رادیو اقتصاد تا ساعت 20 در برنامه روی خط اقتصاد میزبان شما هستم. در این برنامه که به تهیه کنندگی همکارم خانم مهرگان سعودکویی تقدیم شما میشه، در کنار خانم نرگس سادات تقوی مسعود هماهنگی دعوت مهمانان، آقای مهندس سلیمیان صدا بردار ما و شما شنوندگان که از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در برنامه خواهید بود، به موضوعات مهم می‌خوایم پرداخت و تحلیل‌های بیشتری رو درباره اونها خواهید شنید. همینک که ساعت 19:07 در تهران هست، ترافیک سنگینی در تمامی معابر و بزرگراه‌ها بسیاری از فرصت‌ها و وقت رو برای شنوندگان و مردم عزیز می‌گیره. با این حال خواهش میکنم توصیه‌های بهداشتی مربوط به فاصله اجتماعی و همچنین مراعات توصیه‌های مربوط به کووید 19 کرونا رو جدی بگیرید. همچنان آمارها نگران کننده و تهدیدات این بیماری جدی است. امیدوارم همواره سلامت باشید و هر روز شنونده ما در رادیو اقتصاد به برنامه امشب خوش آمدید. در برنامه امشب سه‌شنبه 21 بهمن 1399 و در شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، از تغییر دامنه یه نوسان بورس به منفی 2 تا مثبت 6 از 25 بهمن ما خواهیم پرداخت و فواید و معایب منتقدان این روش و البته مزایای اون رو بیشتر خواهیم گفت. موضوع دستمزد کارگران، سخن دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران که باید با تورم سال بعد تعیین شود به چه معناست؟ آیا شدنی است؟ راه‌های آن چیست؟ در این باره منتظر مصاحبه مفصل و روشنی باشید. و ساده سازی مراحل شروع کسب و کار با ابلاغ مصوبه‌ای در این باره. آیا مصوبه‌ای کارساز و کارآمد خواهد بود؟ آیا گام نهایی برای حل مسئله برای کسب و کارها در ایران است؟ و آیا ایران رو در رتبه مطلوب‌تری برای آغاز کسب و کارها قرار خواهد داد؟ و سهم 10% ایران از تجارت بانکرینگ در خلیج فارس، در این باره بیشتر خواهیم گفت. در کنار اخبار طلا و سکه، همه و همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. شب بخیر شنوندگان عزیز. گفته میشه که سالانه بین 15 تا 20 هزار فروند انواع کشتی شناور و نفتکش از تنگه هرمز عبور میکنن و به طور متوسط سالانه 22 میلیون تن سوخت از مرکز بانکرینگ به کشتی ها و شناورها تحویل میشه. جالبه که بدونید حجم ارزش بازار و صنعت بانکرینگ در خلیج فارس 15 میلیارد دلار در سال هست و سهم ایران 10%. اجازه بفرمایید که با آقای مهندس محمد جواد دهقانی، مشاور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه نفت و انرژی، وارد صحبت بیشتری درباره این رخداد مهم بشم و موقعیت ایران رو که آیا ظرفیت ما همین هست که قابلیت افزایش سهم بیشتری رو داریم. آقای مهندس سلام و شب بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. ضمن عرض تبریک ایام دهه فجر در خدمتتون هستم که در ارتباط با حوزه بانکرینگ سوالاتی اگر هست.
سوال مهم آقای مهندس، سوال مهمی نیست. من مقدمه رو که اشاره کردم قدری بیشتر توضیح می‌فرمایید که این امکان رو اول شنوندگان ما قدری بیشتر باش آشنا بشن و نکته مهمتر این که چطور این سهم رو میتونیم افزایش بدیم و ارزش‌های اون از نظر مالی برای کشور چقدر هست.
بله، لازمه یک مقدمه خدمتتون عرض بکنم که بحث بانکرینگ بحث سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و خدمات به کشتی است که خدمات شامل آب و غذا و تعمیرات کشتی و همچنین امکان حمل و نقل و جابجایی کروی کشتی هست که در جهان اگر ما بخوایم صحبتش رو انجام بدیم و بگوییم این هست که برابر آمارهایی که در بانک جهانی در ارتباط با بحث بانکینگ هست، سالانه 180 میلیون تن بحث سوخت‌رسانی و خدمات به کشتی ها در کل دنیا است که اگر ما هر تن 680 دلار براش در نظر بگیریم چیزی نزدیک 123 تا 150 میلیارد دلار ارزش اقتصادی این هست که به این اضافه میشه خدماتی که ارائه میشه تقریبا حدود 40% که جمعاً بین 45 تا 60 میلیارد دلار و در نهایت بین 195 تا 200 میلیارد دلار ارزش اقتصادی بانکرینگ در کل دنیاست. ما 65% سهم بانکرینگ مربوط به 10 کشور هست. یعنی 10 کشور سنگاپور، امارات و امریکا 35% سهم بانکرینگ رو دارا هستند. از 180 میلیون تن سهم سوخت در خلیج در دنیا 22 میلیون تن در حوزه خلیج فارس در حقیقت خدمات دهی میشه که ارزش سوخت و خدمات در این حوزه 21 میلیارد دلار هست.
درسته؟
ایران رده سوم رو در خلیج فارس داره و متاسفانه باید بگیم همون حدودی که 10% که شما فرمودید ما سهم از این بازار رو داریم، علارغم این که مسببه در حقیقت برنامه توسعه ششم کشور این بود که سالانه 10% به این اضافه بشه و در پایان برنامه ما برسیم به 50% ظرفیت حوزه در خلیج فارس که این 50% حدودا میشه 10 میلیون تن.
خب
ما متاسفانه از این 10 میلیون تن فعلا 1.5 میلیون تن در سال این ظرفیت رو به حساب برده بریم که انشاءالله با برنامه‌ای که در توسعه‌ای که در منطقه آزاد قشم طراحی کردیم انشاءالله ظرف 2 تا 3 سال آینده این ظرفیت رو ما انشاءالله برسونیم به همون ظرفیت 50%.
میتونم بپرسم که چرا برنامه ششم در این حوزه مهم بانکرینگ در خلیج فارس عملیاتی نشد؟
بله، ما شرکت‌هایی که به حساب در این زمینه فعال بودن و شرکتی به حساب تأسیس کرده بودن صاحبان خود این قضیه هستن. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با 60% سهم، شرکت ملی نفتکش ایران با 15% سهم و خود سازمان منطقه آزاد قشم که خدمات جانبی و منطقی رو از جمله امکانات آب و برق و زمین در اختیارشون گذاشت، جمع 100% این سهم رو در اختیار این شرکتی که به نام شرکت ستاره قشم هست گذاشتن. ولی متاسفانه باید بگیم که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و نفتکش که بزرگترین ناوگان کشور خودمون رو دارن و میتونن سهم بسیار بزرگی رو از این اقتصاد در اختیار داشته باشن، خوب حمایت نکردن و مدیریت‌های مربوطه متأسفانه در این قضیه خوب وارد نشدن و الان میخوایم بگیم که توی این برنامه شاید باورهای ما هنوز در بحث اقتصاد و توسعه اقتصادی در حوزه مدیران مسئول در این دو شرکت بزرگ محقق نشد، علاقه بود جلسات زیادی داشتیم خدمتشون.
این شرکت ها میتونم بپرسم که چه شرکتی هستن؟
بعد عرض کردم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با 60% هستم، شرکت ملی نفتکش ایران با 15% هستم که در حقیقت میشه کل ناوگانی که در اختیار جمهوری اسلامی هست که بزرگترین ناوگانی میشه که هم کشتیرانی هم نفتکش رو داریم.
چرا این اعتقاد ندارن؟ هیچ دلیل روشن رو میگن؟ چون
باید از مدیران مربوطه سوال کرد.
خب نه، شما به عنوان مشاور به هر حال آقای مدیرعامل میپرسن که ما در خلیج فارس در این قسمت عقب موندیم و نتونستیم. یه وقت ممکنه درآمد باشه، منابع باشه، یه وقت ممکن هستش که سلیقه باشه. و وقتی راجع به برنامه ششم توسعه، یعنی یک برنامه ملی میگیم که درباره اون جزء و اون منطقه تعیین تکلیف کرده، تغییر برنامه بدون اجازه زیمت خلانش در حقیقت مفهوم دیگری داره.
بله همونطور که میفرمایید ما منطقه آزاد همونطور که عرض کردم خدمتون تسهیل کننده در ایجاد سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هستیم و ما در حقیقت نه به حساب سرمایه داریم که بخوایم در این قضیه ورود کنیم، چون ما همونطور که اطلاع داریم مناطق آزاد درآمد هزینه هستند.
بله.
یعنی از بودجه دولتی یا سرمایه های دیگه استفاده نمیتونیم بکنیم و در حدی که بتونیم سرمایه بیاریم که برای این طرح توسعه استفاده بکنیم خب نداشتیم و امکاناتی هم، یعنی جزء وظایف بخش خصوصی است که در حقیقت بیاد و این سرمایه رو انجام بده و ما خیلی تلاش کردیم که این حساب برنامه رو از حالت این 1.5 میلیون تونی که در سال به وجود اومده برسونیم و بیشتر کنیم، ولی خب دیگه این نقطه ضعفی است که همونطور که اشاره کردم برمیگرده به نظام مدیریتی این دو شرکت بزرگ ایران که در حقیقت تکلیف هم شده وزارت نفت رو مسئول کردن که در حقیقت در قالب این دو شرکت و شرکت‌های دیگه از این در حقیقت در کلان بخوایم حساب کنیم وزارت نفت هست که باید این پشتیبانی‌ها و حمایت‌ها رو حالا از طریق بانک توسعه اقتصادی به حساب صندوق توسعه ملی، بانک‌های به حساب جاری که دارن خدمات میدن، یعنی این هماهنگی در حقیقت باید این
صورت بگیره،
در حقیقت پشتیبانی رو انجام میدادن که متاسفانه نشده، ولی خب قولهایی رو حالا دارن میدن و دادن که انشالله ما بتونیم سهم بزرگی که الان داریم از دست میدیم در بازار خلیج فارس و بیشتر اون رو امارات متاسفانه الان داره با توجه به که سوختش رو بیشتر از ما میخره و میبره، یعنی توسط بخش خصوصی میبرن اونجا در فجیره انجام میشه که واقعا یکی از نقاط ضعف ما در نظام اقتصادی حوزه خلیج فارس و بخش سوخت‌رسانی و خدمات به کشتی است. ولی امیدوار هستیم با حالا کمکی که داره میشه و رایزنی هایی که داره اتفاق میفته، طرحهای به حساب در طرح جامع و هاب منطقه آزاد قشم که بحث توسعه بانکینگ هم جز این هاب هست، بتونیم انشاءالله با استفاده از سرمایه گذاره دیگه بخش خصوصی داخلی و با جنت خارجی بتوانیم انشاءالله سهم بازارمون رو انشاءالله به دست بیاریم و این اقتصاد خوبی در منطقه ایجاد کنیم.
امیدوارم. البته همین اندازه که اشاره کردید فکر میکنم این مصاحبه حداقل برای هم مجلسی ها کفایت میکنه از بعد نظارتی که ببینن برنامه‌ای رو که تایید و تصویب شده و به عنوان رکن در کشور رو زمین موند چرا، حداقل اونا پرسش کنن و پاسخ بدن و در این حال اگر تخلفی توسط عده یا شیطنتی صورت گرفته برای دفاع از حقوق مردم به شما رو پیش کشید. به مهندس دهخانی متشکرم از گفتگویی که با ما داشتید.
خیلی ممنونم. منم از شما متشکرم و شنوندگان عزیزتون آرزو دارم که به صورت با شنیدن این بحث و گفتگوها بتوانم باورهایی که واقعا وجود داره و توانمندیه که در کشور وجود داره در بحث اقتصاد
انشاءالله
خصوص در این موارد خدماتی و پشتیبانی انشاءالله بتونیم خدماتی رو امشب. خدمت دوستان ارائه
بدم. ممنونم، شب بخیر، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار.
خب در باره سهم 10% ایران از تجارت بانکینگ خلیج فارس گفتگو رو شنیدید. ساعت 7:21 دقیقه از خانم آقایان 3637 سامان پیام کوتاه ما هست. خواهش میکنم که به سر نظر بپردازید. یکی از اعضای هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازان نکته جالبی رو گفته و گفته که آزادسازی قیمت راه حل برطرف شدن مشکلات بازار خودرو نیست، جایی که خودروسازان 50% نیروی کار اضافه دارن، موضوعی که سالهای سال بیش از 10 سال در ایران مطرح میشه، ولی متاسفانه نوزاد سمت میشنوه چنین چیزی رو همیشه بهانه میکنن برای بیکاری و در این حال هیچ یک از مدیران هیئت مدیره های پرخزینه خودروسازان هم حرف کارشناسان گوش نمیکنن. این وسط فقط مردم و مصرف کننده ایرانی است که ضرر میکنه، ظاهرا باید ضرر کنه. خب ساعت 19:22 است. تا لحظاتی دیگر با شما، یا بهتر بگم که همین الان وارد گفتگوی بشم با آقای مهندس فیروزی، رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. بالاخره مصوبه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار ابلاغ شد. این چه کار میکنه؟ یعنی انقدر ساده که مثل دول پیشرفته یا کشورهای مثل مالزی، اندونزی، هنگ کنگ، تایوان یا همین کشورهای جنوب خلیج فارس، ترکیه خواهیم شد؟
ببینید، نگاه کنید، من یه چیزی رو اول توضیح بدم، اونم اینه هستش که در هر اقدام و تغییر روی کردی و در هر خط مشگذاری جدیدی، اون چیزی که اهمیت داره اینه که شما ادبیات جدیدتون رو بتونید تولید بکنید، اون ادبیات رو بتونید نشرش بدید و همه گیرش بکنید. این مصوبه من فکر میکنم تقریبا اولین مصوبه ای است که با ادبیات تبدیل مجوزها از حالت اجازه و گواهی و مجوز و اینها به حالت رجیستریشن یا به حالت ثبت نامی صادر شده و این اهمیت این مصوبه رو میرسونه که فوق‌العاده است. قطعا در اجرای این مصوبه، این بالاخره با یه مصوبه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثل چوب جادو عمل بکنه و با یه مصوبه یه دفعه از فردا بگیم خب دیگه همه مشکلات این نظام مجوزدهی حل شده. اما موضوع مهم اینه که این در دولت پذیرفته شده که مجوزها می توانند تبدیل بشوند به ثبت نام و این رو آقای رئیس جمهور دستور دادن که حتما اجرا بشه. هرچند در ادامه کار ممکنه ما مجوزهایی رو داشته باشیم که در این مجوزها اصلا قانون خاص داشته باشه و قاعدتا این مصوبه روی اونها نتونه عملیاتی بشه، اما خیلی از مجوزها هستن که میتونه این اتفاق براشون بیفته. یعنی اون تیکه مهمتر از اینکه این اتفاق چه میافتد این هستش که این ادبیات جا افتاد. یعنی تا چند وقت پیش قاعدتا شما نمیتونستید به دستگاه بگید که شما از این به بعد مجوز ندید و فقط شرایط اعلام کنید، مردم هم برن بر اساس اون شرایطی که شما اعلام کردید خودشون رو عملا اندازه‌گیری بکنن، خودشون رو رصد بکنن، نظارت بکنن و کارشون رو انجام بدن، و اگر اون کار رو انجام نداده بودن شما بیاید ورود پیدا بکنید و به لحاظ مسئولیت اجتماعی اونها رو از یه سری از این مواهب اجتماعی که میتونن داشته باشن جدا بکنید و اجازه ندید مجوز داشته باشن. این الحمدلله اتفاق افتاده. حالا اینکه واقعا دستگاه اجرایی چقدر بیان پای این کار، ما مکلف شدیم در همین مصوبه که این رو راستی آزمایی بکنیم، این رو ببینیم که به حسن اجرای این مصوبه رو اندازه‌گیری بکنیم و قطعا گزارشش رو هم انتشار عام خواهیم کرد، یعنی اعلام خواهیم کرد که کدوم دستگاه چه میزان این مصوبه رو عملیاتی کرده و اجرایی کرده تا همه مردم عزیزمون از این موضوع با اطلاع باشه.
فکر میکنید موفق میشین؟
ببینید، ما دو تا راه داریم. یه راه اینه که بگیم ما در مورد هیچ چیز موفق نمیشیم و از هیچ جایی هم شروع نکنیم.
نه اصلا حرف همین نیست. حرف همون جمله آخریه که از این گزارش‌ها تو ایران ما بارها در مجالس دیدیم، در سخنرانی هاشون، در دید و بازدید، در نشست ها، در مصاحبه تلویزیونی، چقدر وقت مردم رو گرفتیم بابت این گفته ها که دو گفته چون نیم کردار نیست. حقیقتا آقای مهندس فیروزی با هم تعارف نکنیم، نمیتونید اینو معکوسش کنید، واگذار کنید به مردم و مردم بگن که کجا گیر افتادن و اون آقا، اون خانم، اون مدیر این مسئله رو حل میکنه. چون شما کارتونو کردید، به نظرم دولت وقتی مصوبه میده لازم الاجرا در تمام سرحدات مملکته.
ببین ما یه مشکل داریم آقای خیرخواه، مشکل ما هم این هستش که پشت هر مجوزی یک قانون وجود داره. یعنی من به عنوان کارشناسی که نزدیک به مثلا 7 سال 8 ساله دارم روی مجوزها کار کارشناسی انجام میدم، عرض میکنم خدمتتون.
قبول دارم، ولی مرکز مطالعات
مجوزی نیست که قانون پشتش نباشه. نگاه کنید، حالا شما میگید آقا باید بریم بالاخره این موضوع رو جا بندازیم که آقا خیلی هم مجوزها مجوز اصلا نیاز نداره، بالاخره شما باید کارتون رو راه بندازید. من میگم الان 1276 عنوان مجوز در کشور داریم که اینها مجوزهای رسمی کشورن طبق قانون. من صحبتم اینه، اگر حتی 10% اینها رو ما بتونیم به این حالت برسونیم، موفقیت خوبیه در یک سال. نگاه کنید مجوز آقای خیرخواه یعنی رانت، یعنی پول، یعنی اختیار، یعنی قدرت. حالا شما میخواید همه اینها رو بگیرید، این خیلی طبیعیه که مقاومت ایجاد میشه و از هر راهی جلوی این کار شما رو میگیرن، این خیلی طبیعیه.
خب من به همین خاطر دارم میگم که
در...
شما قدرتتون به عنوان قدرت حاک
انجام بدیم، دنبال این هستیم که همونطور که تا امروز هم نظرات مردم رو گرفتیم و در هیئت مقررات زدایی اعمال کردیم، در طیف گسترده تری حالا این بار واسه این موضوع نظر مردم رو بگیریم. یعنی بالاخره یک بار باید اگر قراره ما این بیمار رو جراحی بکنیم، باید مشخص بشه که بیماریش چقدر عمیقه، در کجاها نفوذ کرده، به کدوم مجوزها باید بریم ورود پیدا بکنیم. خب خدا رو شکر آقای رئیس جمهور مصمم روی این موضوع بودن، یعنی چندین جلسه خودشون اصرار کردن به اعضای شورای عالی اداری که چنین مصوبه‌ای باید بیاد تا بتونیم به یه نقطه‌ای برسیم.
درسته.
خب وقتی این حجم از این همیت وجود داره از مقامات عالی نظام، من فکر میکنم که خیلی میشه کار کرد. اگر ما مدیران میانی و پایه کمکاری نکنیم و واقعا به این نتیجه برسیم که بیش از این نمیشه این محیط رو آشفته تر کرد، آشوبش رو بیشتر کرد، به هم ریختگی این محیط نظام مجوزها به اندازه کافی آسیبزا و درد سرسازه و مردم رو کلافه کرده، به نقطه ای نرسیم که هیچ کس حاضر نباشه این سرمایه گذاری بکنه. من فکر میکنم اگر مردم پشت این داستان باشن، اگر رسانه بیاد پشت این داستان قرار بگیره و رصد بکنه واقعا کدوم یکی از این 1276 عنوان مجوز رو میشه این کار رو انجام داد و به ما کمک بکنید که این کار انجام بشه، این یک گام رو به جلو، یک
ما حاضریم. من خیلی دلم میخواد یک مرتبه یه دو ساعتی با شما یه گفتگو داشته باشم و بیشتر با تو صحبت کنم. چون ما بیرون اتاقیم و بین مردم، البته شما رو میدونم، ولی خب در این حال خیلی نکات ظریفی وجود داره که شاید به تدبیر و موقعیت که الان به عنوان رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار هستید، حقیقتا ما باید بتونیم رفع کنیم. ما فرصتی برای استفاده از اینها حقیقتا دیگه نداریم، به خاطر اینکه خیلی فرصت ها از دست رفته، اما همین همت ها مختنمه. بسیار خوب، امیدوارم که تلفنی رو اعلام بکنید و یا جایی رو که بگذارید به مردم بگیم کجا با مشکل مواجهید و آیا راه حل هم به مردم بگیم پیشنهاد کنن. خیلی از
سایت G4B وجود داره، روی سایت G4B یه قسمتی وجود داره که مردم هم میتونن مقرراتی که داره اذیتشون میکنه رو بیارن ثبت بکنن.
درسته.
ما با اولویت ببریمشون در هیئت مقررات زدایی. هم میتونن مجوزهایی که در به عنوان مجوز رسمی کشور نیست و ازشون مطالبه میکنن یا صادر میکنن براشون، یا نه مجوز رسمی کشور